الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد. الأنصاري والمستشهدين بين يديه. بحث درباره نظریه مارکسیسم در مسائل اقتصادی بود. عرض شد که آراء و نظریات مارکس و مارکسیست ها درباره مسائل اقتصادی به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته نظریاتی که در علم اقتصاد و به اصطلاح در اقتصاد سیاسی دارن، و یکی نظریاتی که درباره سیستم اقتصادی دارن. یعنی یه وقت درباره قوانین اقتصادی به عنوان یک قوانین علمی که بر پدیده‌های خاصی حکم فرماست بحث می‌کنند، و یه وقت درباره این که چه سیستم اقتصادی بهتر است و یا ضرورت داره. البته اوتا به هم مربوطه، ولی کیفیت بحث درباره اینا تفاوت می‌کنه. و با این که در جلسه قبل در ابتدا عرض کردم که وقتی درباره قسمت اول ما بحث می‌کنیم، یعنی نظریات علمی، در اونجا شرایط موجود اجتماع منظور هست، نه شرایطی که در یک سیستم اقتصادی مفروضی که بعداً مثلا به وجود میاد صحبت میشه. به عبارت دیگه وقتی آقای مارکس میگه که ارزش به وسیله کار به وجود میاد و این ارزش ارزش تبادلی است، این ارزش را در یک سیستم کمونیستی فرض نمی کنه. حالا اینکه در سیستم کمونیستی اصلا مبادله‌ای وجود نداره تا ارزش تبادلی باشد، ارزش از کجا به وجود میاد؟ این حرف درباره وقت اقتصاد سرمایه‌داری است که آقای مارکس به عنوان یک دانشمند اقتصاددان میخواد مسائل اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنه، قوانین علمی کشف کنه. میگه در این اقتصادی که موجود هست قوانینی وجود داره. بعضی از قوانینش مثلا اقتصادهای دیگه، اقتصاددانهای دیگه کشف کردن، بعضی از قوانینش هم رو من کشف کردم. یکی از قوانینی که ایشون مدعی است که من در اقتصاد کشف کردم این قانون است که ارزش مبادله‌ای فقط در وسیله کار به وجود میاد. چون بعد از جلسه گذشته باز بعضی از آقایون اومده بودن که ممکن است این حرفای آقای مارکس مربوط به جامعه سوسیالیستی و کمونیستی باشه. شما از کجا میگید که این اشکالات رو میکنید؟ در صورتی که این اشکالات در شرایط موجود وارد است، نه در شرایط آینده. علاوه بر این که همه این اشکالات مال شرایط موجود نیست، ولی نکته اساسی این است که اصلا بحث مال شرایط موجود است. همونطور که عرض کردم، وقتی صحبت در ارزش مبادله ایست، در جایی که مبادله وجود داشته باشه و اون طبعا در جامعه موجود است، نه در جامعه کمونیستی. در جامعه کمونیستی مبادله‌ای نیست تا ارزش مبادله‌ای وجود داشته باشه. اونجا همه باید کار بکنن، هر که هر چی استفاده داره احتیاج داره رو مصرف بکنه، مثلا مبادله‌ای وجود نداره. در جامعه سوسیالیستی هم حالا بحثش میاد، ولی اون جامعه اصلی اون مقدمه است برای کمونیستی. به هر حال بحث ایشون درباره قانونی است که در پدیده‌های اقتصادی وجود داره. و پدیدهای اقتصادی اختصاص به جامعه سوسیالیستی و کمونیستی نداره، بلکه بعضی از بحث‌هاش مختص به شرایط موجوده. به هر حال در این قسمت گفتیم که اساس نظریه مارکس همین مسئله این است که قیمت در اثر کار به وجود میاد، که این رو در اطرافش گفتگو کردیم و دنبالش این بود که قیمت را باید به وسیله ساعات کار تعیین کرد، اون هم دربارش گفتگو کردیم. مسئله سومی که باز از همین ریشه آب میخوره مسئله ارزش اضافی است. آقای مارکس میگه که اگر کسی کاری بکنه به یک ماده خامی، پس بین یک ساعت کار بکنه به یک ماده ای و اونو به یک صورتی در بیاره، یک کالای ارزنده ای، و دیگری هم کار بکنه روی یک ماده خام دیگری هم اندازه فرض کنید اون هم یک ساعت با اونا به صورت یک کارایی در بیاره، این دوتا باید سر به سر مبادله بشن، چون یک ساعت وقت صرف شده این هم یک ساعت. ولی موقعی که سرمایه داری به وجود میاد، سرمایه دار در اثر استفاده کردن، سوء استفاده کردن از نیروی کار کارگر، قسمتی از ارزش کار را که در اثر کار به وجود اومده، ارزش کالا را از کارگر می‌دزده. مثلا کارگری را که باید 2 ساعت به کار بگیره تا اینکه زندگیش تأمین بشه، اون 8 ساعت به کار میگیره و همون اندازه مزدی بهش میده که باید در مقابل 2 ساعت کار میده و بقیهش رو خودش میزنه به جیب. این ارزش اضافی است و اصولا هر گونه مبادله‌ای، سوداگری، معامله‌ای که انجام بگیره و سودی گیره کسی بیاد، حتما درش یک نقد دزدی از حق کارگر هست. بنابراین همه این معاملات محکوم. حالا یه بحث در باره اینه که آیا واقعا ارزش اضافی در اثر کار به وجود میاد و کارفرما و سرمایه دار از کارگر میدزده و یا اینجور نیست. با توجه به اشکالاتی که در اصل ارزش شد، که گفتیم ارزش همیشه به واسطه نیروی کار به وجود نمیاد، عوامل مختلفی در پیدایش ارزش مؤثر هست که بعدش اصلا ربطی به کار نداره و بعدش هم به کمک کار توأمن در ارزش تأثیر میکنه. مثل این که عرض کردیم عامل زمان گاهی ارزش آفرین هست، مثل اجناس عتیقه که فقط ارزش اونها بستگی به مرور زمان و هیچ ربطی به کار کارگر نداره. و بعضی از ارزش ها هست که فایده استعماری درش مؤثر هست، ارزش استعماری درش مؤثره، یعنی کاری که کارگر روی یک ماده خامی بده یک ارزشی ایجاد میکنه، ولی اگر روی یک ماده ارزنده تری که ارزش استعمالی بیشتری داره، یعنی برای زندگی بشر بیشتر مورد فایده هست، مورد حاجت هست، همون اندازه کار روی اون ماده انجام بده، مسلماً ارزش بیشتری تولید میکنه. و این قسمت اضافی ارزش در اثر این است که اون ماده خام مؤثر بوده، نوع اون ماده خام اثر داشته. مثلا کاری که کارگر روی الماس انجام میده، یه ماده خامی است، وقتی روش کار بشه خیلی ارزش زیادی پیدا میکنه. همون کار را اگر روی یک فرض کنید که سنگ ساده انجام بده، شاید همچه ارزشی تولید نمیشه. پس ماده هم خودش مؤثر است در ایجاد ارزش. و همینطور عوامل اتفاقی طبیعی، فرسانه دو تا کشاورز در 2 قطعه زمین کار میکنن، یکی در این شهر، یکی در یه شهر دیگری. زمین ها ممکنه از نظر حاصل خیزی تفاوت داشته باشه، یک عوامل دیگری ممکنه که خارج از اختیار کارگر هست، مثلا در یه جا بارندگی بشه، در یه جا مشه، محصولی که از زمین به دست میاد تفاوت میکنه. بارندگی به موقع باشه یا بی موقع باشه، سرمایه به وجود بیاد اصلا محصول کشاورز از بین ببره، اون کار خودشو کرده ولی محصولی به دست نیومده یا کم محصول به دست اومده. پس عوامل اتفاقی هم در ایجاد ارزش ما رابطه ازش میداریم اتفاقی، یعنی چیزی که در اختیار کارگر نیست. بله بعضش طبیعی هست، بعضش هم اجتماعی و سیاسی ممکنه باشه که در بحث گذشته اشاره کردیم. به طور کلی ارزش استعمالی در ارزش مبادله‌ای بی اثر نیست. عوامل طبیعی و اتفاقی در ایجاد ارزش بی اثر نیست. عامل زمان در ایجاد ارزش در بعضی از کارها کالاها اثر داره. پس نمیشه گفت که ارزش همیشه مال کار کارگر. با توجه به این مطلب نمیشه گفت که ارزش اضافی که در عرض کنم که رابطه بین کارگر و کارفرما به وجود میاد همش مال کارگره. خب وقتی خود اصل ارزش همش مال کار نبود، ارزش اضافی هم همش نمیشه گفت مال کاره. حالا این مثال ساده بزنیم. فرض فرمایید یک کارگر یا چند تا کارگر به اشتراک اومدند و با هم فکر کردند و کار کردند و یک ماشینی ساختند. حالا یک ماشین ساده دستی یا ماشین بخاری یا برقی هرچی. و فرض فرمایید که معیار بالاترین مقدار ارزش کار را هم فرض کنید ساعتی 100 تومان شما قرار دادید. فرض دیگه 10 تا کارگر به کمک هم اومدن 10 ساعت 20 ساعت وقت صرف کردن و یک ماشینی ساختن. مقیاس کار را هم روی ساعت فرض کنید بالاترین مقداری که ممکن است برای ارزش کاری کارگر در نظر بگیریم ساعتی 100 تومان. خب 10 تا کارگر هر کدوم 10 ساعت میشه 100 ساعت. 100 ساعت هم در هر ساعتی 100 تومان ارزش داره میشه 10000 تومان. خب معناش این است که این ماشینی که ساخته شد 10000 تومان ارزش داره. بسیار. حالا کارگر کار ماشینی را که ساخته بود فروخت و 10000 تومان گرفت. در اینجا تمام حقوق کارگر استیفا شده یا نه؟ بالاترین حدی که ممکن بود برای ارزش کار یک کارگر در نظر بگیریم ساعتی 100 تومان بود دیگه. اینا هم 100 ساعت مجموعا کار کرده بودند و 10000 تومان هم مزدشون رو گرفتن و رفتن. کسی که اومد این ماشین را به 10000 تومان خرید دیگه آیا کارگر چیزی ازش طلبکار هست یا نه؟ نه دیگه، از اینکه طلب نداره که. فرض کردیم تمام حقوقش را استیفا کرد. خیلی. حالا این آقایی که این ماشین را خرید یه ماشین پارچه بافی فرض کنید، این را میخواد ازش استفاده کنه، آیا استفاده کردن از این ماشین جایزه یا نه جایز نیست؟ نباید استفاده بشه. خب شکی نیست که بالاخره پول داده، جنسی است که با پول خودش خریده و میتونه استفاده کنه ازش. خب این ماشین ها که وقتی به کار میگیره باید چند تا کارگر روش کار بکنه. خیلی. 10 تا کارگر برای این ماشین استخدام میشه که کار بکنه. هر کدوم هم روزی ساعتی 100 تومن مزدشون رو حساب میکنه، بهشون پول میده. این کارگرها اگر تنهایی بخوان بدون ماشین کار بکنن با دستشون پنبه بریسن و بعد هم این را به صورت یه پارچه‌ای در بیارن. بعضی از کوهستانی‌ها و نمی‌دونم جاهایی که خیلی دور از تمدن هستن که پارچه هایی با دست درست میکنن، کلاس هایی با دست میبافن. اگر هر کارگری بخواد خودش اینجوری کار بکنه، پارچه هایی که به دست میاد هم از نظر قیمت ارزشش کمتره و هم خیلی کمه محصولش. یه نفر با دست بخواد پنبه بریزه و خودش تنهایی پارچه درست بکنه، هم پیداست هم جنسش نامرغوبه و هم محصولش کم. اما حالا که ماشین درست شد، یه ماشین پارچه بافی درست شد، اون کاری که باید 100 تا کارگر انجام بدن تا یه توپ پارچه مثلا در یه روز به دست بیاد، حالا با این ماشین 10 تا کارگر انجام میدن و هم جنس مرغوب تر و هم محصول بیشتری به دست میارن. خب ارزشی که از این پارچه به دست میاد، یعنی سود بین چیزی که پولی که از این پارچه از این فروش پارچه به دست میاد، طبعا 10 برابر پارچه هایی است که بنا بود این کارگرها خودشون تولید کنند. چون هم تولید بیشتر شده، اگر مرغوبیت جنس هم را اضافه کنیم که بازم بیشتر. در نتیجه این که بعد از مدتی محصول این کارخانه را با محصول کار کارگرهایی که تک تک بخوان خودشون کار کنن حساب بکنیم، میبینیم که مثلا در سال 10 برابر 20 برابر محصول داده و در نتیجه 10 برابر اونها هم سود تولید کرده. اولا فرض این است که کارگرها را ساعتی 100 تومن ما بهشون حقوق دادیم و دیگه بیش از این به معیار عرض کنم که اقتصادی ارزشی نداره کارشون، اونا حق خودشون رو گرفتن. پس این ارزش اضافی که اینجا به وسیله این ماشین تولید میشه بدون شک مال ماشینه دیگه و مال صاحب ماشینه. این یک اگر بگید نه این ارزش ها مال کارگراست، اصلا این صاحب ماشین کما اینکه میگن این صاحب ماشین که 10,000 تومان داده بود این ماشین را خرید، این 10,000 تومان را باید در طول عمر ماشین استهلاک ماشین حساب کنه از جنس کم کنه. مثلا اجناسی که میاد بازار متر 1 قرون برای استهلاک ماشین در نظر بگیره، این در طول 10-20 سال این پول این ماشین در میاد مال صاحب ماشینه، بنا بقیه دیگه هر چه جنس تولید بشه و هر چه پول به دست بیاد مال کارگراست. این صاحب ماشین 10,000 تومان که بیشتر پول نداده بود که ماشین خریده، این 10,000 تومان را در طول عمر این ماشین که فرض کنید 10 سال 20 سال 30 سال کار میکنه تدریجا باید مستحق کنه و بگیره، بیش از این هم حقی نداره. خب بقیه این سودها رو باید به کی داد؟ به کارگرایی که حالا دارن پشت ماشین کار میکنن یا به کارگرایی که ماشین رو ساختن؟ کارگرایی که حالا دارن کار میکنن که فرض کنید ساعتی 100 تومن مزد میگیرن و این معیاری است که برای بالاترین مزد کارگر در نظر گرفته شده، دیگه چه حقی دارن؟ اگر بگید نه این کارگرها مال کارگرایی است که ماشین رو ساختن، اولا فرض اینه که اونها هم طبق ساعتی 100 تومن مزدشون رو گرفته بودن که ماشین رو به 10,000 تومن فروختن، و ثانیاً اصلا نظام اقتصادی به هم میخوره. کارگر امسال اومده ماشین ساخته مزدش هم گرفته، بعد این ماشین باید 10 سال 20 سال کار کنه تا اون سود به دست بیاد. وقتی سود به دست اومد میرن کارگرای اولی که ماشین رو ساختن پیدا کردن میگن حالا سود پیدا شده بیاد بگیرید، ممکنه کارگرها هفت و کفن پوسونده باشن. کارگرهای ثانی که حرکت کردن افراد اول بود که اینا مزد خودشون رو گرفتن. آخه چه فرق میکنه؟ فرض کردیم دیگه بالاترین مزدی که میشه به یک کارگر داد این اندازه است. فرض کردیم که بنا شد نیروی یعنی ارزش کار را با مقیاس ساعت در نظر بگیریم و اینجوری حساب کردیم. فرض بود. خیلی این فرض قبول ندارید، مسئله دیگه ای مطرح میکنید. میگه این آقایون کارگری در این نظام اقتصادی که یک کارگری که با فرض کنید دست خودش بخواد کار کنه، حالا در یه شهر یه ماشین پارچه بافی به وجود اومده، هنوز اوائل تأسیس ماشین هست، تازه ماشین اختراع کردن، ماشین پارچه بافی آره وجود اومده، حالا شما امروز بفهمید یه ماشین الکترونیکی به وجود بیاد برای اینکه مسئله ساده بشه من اینجور فرض کنم، ولی سایر کارگرها مردم دیگه‌ای که پارچه تولید می‌کنن جور دیگه‌ای است، با مسئله ماشین نیست. خب یه کارگر ساده یا باید بیاد پشت این ماشین بشینه کار بکنه یا برای خودش کار بکنه. یه دونه ماشین بیشتر نیست، 10 تا کارگر هم بیشتر نمی‌تونن جو کار بکنه. بقیه کارگرها ناچار باید برن دستی کار بکنن با وسایل ساده‌تر. خب چطور این کارگر ارزش کارش میشه ساعتی 1000 تومن، اون کارگر میشه ساعتی 100 تومن؟ ما بیشترش رو باید داد به کی؟ به هر حال با توجه به این که اساس این که ارزش به واسطه کار نیست همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم، نمیشه گفت ارزش اضافی هم همش مال کارگر است. در این مورد
ارزش اضافی نشه
همین بود که باید به کارگرها ساعتی 1000 تومان بدیم ارزش اضافی نشه.
من نگذار شما میخواد، دست ما میخواد، نقطه میخواد، مثلا ارزش این که مثلا مواد
بخواهم
هر چقدر این
استهلاک کنیست، ارزش اینا بازار تعیین میکنه، شرایطی هست که الان این پارچه اینقدر قیمت داره،
یعنی این پارچه امسالش رو با دست میبافه متری اینقدر در میاد. حالا با ماشین ترزید شده پارچه همون پارچه هست، بلکه مرغوب تره. تو بازار که نمیان بگن این پارچه آقا چند تا کارگر روش کار کردن و چقدر با چه مهارتی تا موزش اینقدر باشه من قیمت بخرم، اون یکی بگه نه اون عین همین پارچه رو باید بیشتر بخرم. کاریست پارچه ایست مساوی، این یکی با دست بافته اون یکی با ماشین. معقوله که تو بازار دو تا نرخ داشته باشه؟ پس این که ارزش اضافی بگیم حق کارگر است و هیچ چی دیگه درش دخالت نداره، این معقول نیست. در این باره بحث دیگری انشاءالله خواهیم کرد در مقایسه با نظر اسلام در باره اقتصاد سهمی که عرض کنم برای سرمایه در نظر گرفته میشه، اونجا مقدار توضیح بیشتری میدیم. فعلا از این بحث بگذاریم. این سه مسئله مربوط بود به علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی. قوانینی بود که در این علم آقای مارکس کشف کرده بود و به عنوان یک دانشمند اقتصاد عرضه کرده بود، ما هم نقادی کردیم. قسمت دوم از نظریات مارکس و مارکسیست ها در مسائل اقتصادی مربوط به سیستم اقتصادی. از مدت ها قبل از اینکه آقای مارکس به وجود بیاد و به عنوان دانشمند اقتصاد شناخته بشه، دانشمندانی بودن که طرفدار یک نهض سوسیالیست بودن، یعنی نظام سرمایه‌داری را نمی‌پسندیدن. با اونها پیشنهاد می‌کردن که باید به یک نحوی کارگر در سرمایه و در سود سرمایه شریک بشه، که از جمله همین چیزهایی که مثلا امروز سر زمان هست، سهیم کردن کارگران در سود و کارخانه و این حرفا، اینا چیزایی است که خیلی از اقتصاددانهای قبل از مارکس مطرح کرده بوده. آقای مارکس سیستم سوسیالیستی را پیشنهاد میکنه با یک اختلافی که با سایر سوسیالیست ها بود. ایشون میگه اون سوسیالیسمی که سایر دانشمندان پیشنهاد کردن، این یک سوسیالیسم خیالی و ایدئالی و مبناش بر مسائل اخلاقی و عاطفی و این حرفاست. یعنی اونا میگن کارفرماها، سرمایه‌دارها به کارگرها ظلم میکنن، حقشون رو میدزدن، این کار عادلانه نیست. برای اینکه مبارزه بشه با این ظلم باید اینها را مثلا در سود کارخانه سهیم کرد، حق بیشتری برای اینا در نظر گرفت. بر این اساس فکر میکنند و سوسیالیست را پیشنهاد میکنند و این از نظر مارکسی صحیح نیست. برای اینکه اولا ایشون مسائل اخلاقی را مسائل روبنایی میدونه و برای ارزش های اخلاقی ارزش مطلق قائل نیست. یعنی چی؟ میگه خوب و بدهایی که ما داریم، میگیم این کار خوبه، این کار بده، ظلم بده، عدالت خوبه، از اینجور چیزها، اینها یه مفاهیمی است که بر حسب اوضاع و احوال جهان که اونها هم در اثر عوامل اقتصادی و تحولات ابزار تولید تغییر میکنه، این مفاهیم هم عوض میشه، ارزش ها تغییر پیدا میکنه. یه سلسله ارزش ها بوده که در یک زمانی ارزنده بوده، مطلوب بوده، مورد قبول بوده و الان ارزش خودش از دست داده. امروز هم یک ارزش های مورد قبوله، بعداً از دست خواهد رفت، به خاطر اینکه اینها تابع هایی هستند از متغیرات اقتصادی. وقتی زیربنای اقتصادی تغییر کرد، ارزش‌های اخلاقی هم که تابع اون هستن، اونا هم تغییر می‌کنه. مثلا در اون عهدی که بردهداری مرسوم بود و این یک ضرورت تاریخی بود که به خود نظریه خود مارکسیست در ماتریالیسم تاریخی، اون وقتی که اوضاع و احوال اقتصادی ایجاب می‌کرد وجود برده را و خرید و فروش بردارا، بردداری خوب بود. اون وقت نمیشد بگن آقا بردهداری کار بدی است، ظلمی است به انسان، به حقوق انسانیات نخیر. خیلی هم خوب. اصلا ضرورتی بود میبایست باشه. ولی در نظام فئودالیته این ارزش عوض شد. بد شد بردهداری. به خصوص در نظام سرمایه داری. و همینطور نظام سوسیالیسم و کمونیست که اینا هم بردهداری دیگه بده. ما حالا در شرایط تاریخی خاصی هستیم که بردهداری را محکوم میکنیم میگیم بده. بلا در یک عصری بردهداری خوب بود، هیچ بدی نبود. پس این ارزش اخلاقی که ما الان برای انسانیت قائلیم و میگیم نباید انسان خرید فروش بشه، مال شرایط عصر ماست. وگرنه در یک عصری برده خرید و خریدن خیلی هم خوب بوده و لازم بوده و ضروری بوده. طبق این مبنا در نظام سرمایه‌داری این که سرمایه‌دار ارزش اضافی کار را از کارگر بدزده لازمه این نظامه، ضروری است، میبایست باشه. برای اینکه فرض این است که این عصر عصری است که سرمایه‌داری است و سرمایه‌داری نسبت به نظام فئودالی که یک نظام مترقی است و این یک مرحله ضروری است از تاریخ که حتما باید تحقق پیدا کنه. و اگر سرمایه‌داری پیدا نمی‌شد، تکنولوژی پیشرفته به وجود نمی‌آمد، صنایع در پیشرفت نمی‌کردند. پس باید سرمایه‌داری وجود داشته باشد. وجود سرمایه‌داری یعنی دزدیدن حق کارگر. حالا شما اسمش رو می‌ذارید دزدیدن و خیال می‌کنید دزدیدن چیز بدی، نه، این دزدیدن خیلی هم خوبه. چون لازمه این نظام. بنابراین آقای مارکس بر اساس جهانبینی خودش حق نداره که بگه سرمایه‌دار کار بدی میکنه. اصلا بد و خوب مطرح نیست. صحبت سر یه قانونی است، از نظر تاریخی قانون جبری حاکم بر تاریخ، از نظر اقتصادی قانونی است، رابطه بین کارگر و سرمایه‌دار در یک نظام خاصی. خوب و بد نداره. بنابراین آقای مارکس حق نداره که به عنوان یک نفر اخلاقی بیاد بگه که این سرمایه‌دارها می‌دزدند، بد می‌کنند، ظلم می‌کنند. ظلم مطرح نیست. باید باشه اینجور. و شاید بر همین اساس باشه که سوسیالیست‌های دیگر رو ایشون سوسیالیست‌های ایدئالی می‌نامه. و میگه سوسیالیستی که من پیشنهاد می‌کنم سوسیالیست علمی است. من نمیگم اخلاقاً اینجور بده. میگم اصلا ضرورت تاریخی ایجاب میکند که نظام سرمایه‌داری بر بیفته، نه بر اساس اینکه اخلاقا کار بدی است، حق انسان ها پامال میشه. پس علم ایجاب میکند که سرمایه‌داری باید از بین بره و متلاشی بشه. این علم چیه؟ علم ماتریالیسم تاریخی. خب این علم چی میگه؟ این علم که قبلا بررسی کردیم مسئله ماتریالیسم تاریخی را، گفتیم که خلاصه را چکیدش این است که تاریخ محکوم قانونی است، قانونمند تاریخ، همینطور که طبیعت قانون ده. و این قانون عبارت است از یک سیر تکاملی از مرحله کمون اولیه به کمون نهایی. این قانونی است حاکم بر تاریخ و این سیر از مراحلی باید بگذره، مرحله به مرحله، تا برسه به مرحله نهایی. قانونی است حاکم بر تاریخ. خب در اون رابطه ماتریالیسم تاریخی با مسائل اقتصادی و قوانین حاکم بر اقتصاد، ایشون میگه ما این را میتونیم بر تناقضاتی که در نظام سرمایه‌داری وجود داره تطبیق کنیم و بفهمیم که این تناقضات حتماً باید بر اساس قانون دیالکتیک منتهی بشه به یک جهش و بعد این نظام سرمایه‌داری متلاشی بشه و نظام دیگری سر کار بیاد. یعنی تبیین این نظریه سیستم اقتصادی سوسیالیستی کمونیستی از یک طرف مبتنی هست بر مسئله فلسفی دیالکتیک، که دیالکتیک قانونی است حاکم بر طبیعت و بر تاریخ و جامعه و بر فکر و اندیشه. بنابراین اینجا مسئله جامعه مطرح است و قانون دیالکتیک برش حکمفرماست. اساس قانون دیالکتیک هم این بود که تضادهایی در درون یک پدیده وجود داره، این تضادها تدریجا شدت پیدا میکنه، به مرحله نهایی که رسید با یک جهش تبدیل میشه به یک پدیده جدیدی. تحولات کمی تبدیل میشه به تحولات کیفی و سنتز به وجود میاد. از یک طرف از بینش ماتریالیسم تاریخی آب میخوره که این قانونی است حاکم بر جامعه و این مراحل باید بگذره تا برسه به مرحله نهایی، و از یک طرف با قوانین اقتصاد ارتباط پیدا میکنه. برای اینکه کاملا رابطش با مسائل اقتصادی روشن بشه، آقای مارکس شروع میکنه به تحلیل کردن وضع اقتصاد در جامعه سرمایه داری، در سیستم سرمایه داری. پیدا سرمایه دار هی میخواد از کار کارگر بدزده، استفاده بیشتری ببره تا خودش سرمایه کلانتری به دست بیاره. کارگر هم طبعا نمیخواد حقش رو سرمایه دار بدزده. این جنگی است که در سرمایه داری بین کارگر و سرمایه دار وجود داره، کما اینکه در هر پدیده‌ای در طبیعت و در فکر و در تاریخ این تز و آنتیتز وجود داره. تز و آنتیتز جامعه سرمایه داری هم کارگر و سرمایه داره. نتیجه دیگری که بر این نظام مترتب میشه این است که وقتی بنا شد سرمایه‌دار فکر این باشه که استفاده خودش رو بیشتر کنه، سعی میکنه که تولیدش رو بالا بره. برای اینکه تولید بالا بره سعی میکنه ابزارهای بهتری و تکنولوژی پیشرفته‌تری را به خدمت بگیره. وقتی تولید بالا رفت طبق قانون عرضه و تقاضا اون تولید را بالا برده تا استفاده بیشتر کنه، ولی تولید وقتی بالا رفت سطح قیمت ها میاد پایین. قیمت ها میاد پایین هرچه اون تولید بیشتر میشه قیمت ها میاد پایین تر. و با در نظر گرفتن همه شرایط باید گفت که منحنی سود در نظام سرمایه داری نزولی است. یعنی با پیشرفت زمان هی سرمایه دارها سال به سال سودشون کمتر میشه. این قانون جدید دیگری که آقای مارکس کشف کرد و پیش بینی کرد. از طرف دیگه کارگرها روز به روز بیچاره تر میشن، برای اینکه سرمایه دارها از قدرت دولت، از قدرت تبلیغات، از قدرت دین مثلث زر و زور و تزویر استفاده میکنن و هی خون کارگر رو بیشتر میمکن، به کارگر مزد کمتری میدن، هی کارگر روز به روز بیچاره‌تر میشه. در نتیجه از یک طرف کارگر روز به روز بدبخت‌تر میشه، از یک طرف سرمایه‌دار هم به مطلوب خودش نمیرسید. وقتی هی تولیدات اضافه شد هی سود او هم کمتر میشه. جامعه به حالت انفجارآمیزی در میاد. این مقدمات وقتی خوب شدت یافت موجب این میشه که کارگرها انقلاب کنند، سرمایه ها را از پاس سرمایه دارها بگیرند، اونا را یا باشون بدارن کار کنند مثل خودشون یا بریزنشون تو دریا، و بالاخره همه سرمایه ها میشه مال کارگرها. در نتیجه مسئله طبقه و تضاد طبقاتی برداشته میشه. دیگه در نظام جدید که نتیجه قهری نظام سرمایه داری است، سوسیالیست علمی معنیش اینه، یعنی ما طبق عرض کنم مبانی که گفته شد پیش بینی میکنیم که ضرورتاً چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد، نه اینکه بشینیم سرمایه داران نصیحتشون کنیم که آقا از برای خدا بیاد خود کارگرها رو بهشون برسید، اینجور خوب نیست، ظلم بده. نه، اینا ایدئالیه، اینا به جایی هم نمیست. من میگم که این نظام از درون داره متلاشی میشه، خود به خود از هم گسیخته خواهد شد و ناچار به مرحله خواهد رسید که کارگرها انقلاب کنن و این نظام رو از بین ببرن. این است که اسم این رو گذاشته سوسیالیسم علمی. خب طبق این پیش بینی کشورهایی که در حد اعلای سرمایه‌داری رسیدن این تضاد برشون بیشتره. با این مقدمات که گفته شد این نتیجه گیری روشنه دیگه. و از این جهت خود آقای مارکس پیش بینی کرد که اولین انقلاب در انگلستان به وجود میاد. برای اینکه کشور انگلستان در اون زمان از نظر تکنولوژی و سرمایه داری از همه کشورهای جهان پیشرفته تر بود. ایشون گفت این انقلاب اول در انگلستان به وجود میاد، بعد در آلمان و کم کم به فرانسه و کشورهای دیگه سرایت میکنه و جهان با این انقلاب عرض کنم که عوض میشه و وارد مرحله نوی میشه. و البته خود آقای مارکس پیش بینی میکرد که همه عالم یک جا به یک نظام کمونیستی باید تبدیل بشه. بعد البته تعدیلاتی شد، آقای لنین گفت نه این پیش بینی چیز نظر مارکس صحیح نیست و میشه قسمت قسمت هم در هر کشوری جدا نظام کمونیستی ایجاد کرد. کار به ایجاد شد. به هر حال باز صرف نظر از اینکه این پیش بینی آقای مارکس غلط در آمد و هنوزم که هنوز هست در انگلستان انقلاب کمونیستی و سوسیالیستی به وجود نیامده و برعکس در کشورهای خیلی عقب افتاده تر که هنوز اصلا به مرحله سرمایه داری نرسیده بودن و هنوز در مرحله فئودالیته بودن این انقلاب کمونیستی در اونجا پدید آمد. از اینها همه گذشته بحث در این است که این سیستمی که آقای مارکس پیشنهاد می‌کند چجور است و چجور باید تحقق پیدا کنه و آیا این سیستم بر اساس خود افکار مارکس یک سیستم معقولی است یا نه. ایشون میگه که وقتی این تضادها شدت پیدا کرد کارگرها انقلاب می‌کنند و سرمایه را می‌گیرند. خب وقتی سرمایه گرفتن چی میشه؟ همه کارگرهای جهان میشن مالک همه سرمایه های جهان بدون هیچ امتیاز. خب حالا همه کارگرها چجور از همه سرمایه ها استفاده کنند؟ در اینجا مسائلی مطرح است. یکی این که اولا اداره این سرمایه ها طبعا باید به دست یک افراد خاصی انجام بگیرید. همه کارگرها نمیتونن این سرمایه های کلان را بچرخونن. هم مهارت فنی میخواد، هم قوه مدیریت میخواد، هم عرض کنم که نیروی پشتوانه قانون میخواد. همه کارگرها این اختیار در اختیار نداره. ولی زایشون میگه که اول باید یک گروه ممتاز که اینها حزب پرولتاریا رو تشکیل میدن، اینها قدرت رو در دست بگیرن و یک دیکتاتوری پرولتاریا به وجود بیارن تا هم این سرمایه ها را ازش استفاده کنند و اداره کنند و بهره برداری کنند و هم حکومت را در دست داشته باشند تا سرمایه دارها باقی مونده های سرمایه داری نتونند به قدرت حکومت اتکا کنند و با دفعه ارتجاعی بشن و برگردن به نظام ثابت. باید قدرت حکومت به دست حزب پرولتاریا باشه و این حزب باید با نهایت شدت عمل با سرمایه‌دارها رفتار کنه که باز اینا سر بلند نکنه. باید کاملا سرمایه‌دارها رو سرکوب کرد و قدرت‌های وابسته به اونها رو از بین برد، مخصوصا روحانی‌ها را و طبقه حاکمه را و خود سرمایه‌دارها. اینا رو باید به کلی ریشه‌شون رو کند تا دیگه اصلا به فکر نظام سرمایه‌داری نیاد. و شاید در بعضی کلماتشون طوری که نظرم میاد اینه که قدم اول باید با دین مبارزه کرد. بزرگترین خطری که جلو نظام مترقی پرولتاریا رو میگیره دین است. باید اول با دین مبارزه کرد. در حال بعد باید چنین دیکتاتوری به وجود بیاد و به زور باید این نظام رو بر مردم تحمیل کرد. خب سوال میشه که شما که برای شخصیت انسان آخر آقای مارکس گاهی هم از مسائل اخلاقی و انسانی و اومانیسم و اینا هم دم میزنید، شما که از مسائل اخلاقی و شرف انسانی و آزادی و این حرفا صحبت میکنید چطور حاضر میشید در اینجا بگید باید حقوق این انسان ها رو از بین برد و اینها رو با کمال خشونت باشون رفتار کرد و نابودشون کرد و اینا، میگه یه مرحله گذرایی است، ضرورتی است، چاره‌ای نیست، باید از این مرحله گذرا بگذریم. یک مدتی باید این نظام دیکتاتوری به وجود بیاد، شدت عمل به خرج بده، تا بعد اون وقت حقوق همه انسان‌ها تامین بشه. اون وقتی است که نظام کمونیستی به وجود خواهد آمد. خب حالا این افرادی که سر کار میان کیا هستند؟ اینا نمایندگان کارگران هستند. اینا حزب پرولتاریا هستند. خود اینها از یک طرف گردانندگان امور اقتصادی جامعه هستند و از یک طرف طبقه حاکمه را تشکیل میدن. البته طبقه شایشون اسمشو نمیاره. حکومت را در دست میگیرن. خب آیا اون مسئلهی که گفتیم باید در نظام جدید طبقات از بین بره با این طرح پیشنهادیشون وفق میده؟ در این نظام واقعا طبقات از بین رفته؟ این سوال داره خودشون مطرحه. میگه بله، طبقهی که ما گفتیم طبقهی بود که بر اساس اقتصاد باشه، طبقه ای بود که یک کسی حق دیگر طبقه دیگری رو از بین ببره. اینجا که ما میگیم یک عده‌ای نمایندگان ملت، نمایندگان حزب بر مردم حکومت میکنن، قدرت رو در اختیار میگن، این طبقه نیست. این یک گروهی از خود ملت هم، گروهی از کارگران هستن، نماینده سایر کارگران هستن. خب اگر این نمایندگان کارگران به حقوق کارگرها عرض کنم که تجاوز کردن، منافع شخصیشون رو در نظر گرفتن، این چطور میشه؟ ممکنه یا نه؟ خب ممکنه است در بعضی از شرایط یه همچه چیزهایی هم واقع بشه، ولی چون خود حزب مسلط هست و اینها نماینده حزب هستن، حزب اینها رو تصفیه میکنه. اگر کسانی بخوان برخلاف مساله کارگرها قدمی بردارن، چون اختیار در دست حزبه و در دست کارگران، اینا رو تصفیه میکنن و از بین میبرن. نتیجتاً این است که منافع کارگر همیشه تأمین خواهد شد. این مسئله هم از نظر تئوری صحیح نیست و هم از نظر واقعیت خارجی تحقق نیافت و نمیشن پیشبینی کنن که تحقق بیابند. اما از نظر تئوری در اینجا یک عده‌ای از مردم که حکومت رو در دست دارن و قدرت رو در دست دارن، اسمشون گذاشته شده نمایندگان کارگر و این از حد اسم تجاوز نمی‌کنه. حالا اینکه فرض اینه که تمام این قدرت‌های اجتماع در اختیار اوناست. قدرت ارتش در اختیار این گروه هست. اگر این ارتش خواست کارگرها رو سرکوب بکنه، تعداد کارگرها زیاد، اما تکنولوژی که در اختیار نداره کارگر، توپ و تانک در اختیار نداره، ارتش میتونه سرکوب بکنه کارگران رو یا نمیتونه؟ میتونه بکنه و کرد. در شوروی این کار رو کرد، در کشورهای کمونیستی دیگه هم کرده. بنابراین وقتی قدرت متمرکز شد در دست یک ادعی، احتمال این که به حقوق کارگرها تجاوز بکنن وجود داره. مگر نبود این که چون سرمایه‌دارها قدرت را در دست داشتن، نظام حاکمه را دست نشونده خودشون میکردن، حالا اینا هم قدرت را در دست دارن، این نظام وابسته به این قدرت هست و شما فرض کردید که در سوسیالیسم باید یه دیکتاتوری به وجود بیاد و قدرت در اشخاصی متمرکز بشه تا اینا بتونن جامعه را عوض کنن. وقتی این قدرت در اینا متمرکز شد، چرا اینا به نفع خودشون استفاده نکنن؟ چرا سودجویی نکنن؟ از طرف دیگه وقتی قدرت در دست ایناست، وسایل تبلیغات در اختیار ایناست. اونا میگفتن در نظام سرمایه‌داری هر چند دموکراسی هم حکم فرما باشه در ظاهر، ولی در باطن قدرت در دست پولداراست، برای اینکه وسایل تبلیغ در اختیار داره. پولدارها هستند که نظام‌های دموکراسی را میچرخونند زیر پرده، در ظاهر رأی‌گیری می‌کنند، مردم رأی میدن، اما اینا رو با پول رایشون رو خریدن یا با تبلیغات فکرشون رو خریدن. اینان همین حرف در دیکتاتوری پرولتاریا میاد. وقتی قدرت متمرکز بود در دست یک ادعی، سازمان تبلیغات هم در دست اونا خواهد بود. اینا هم با تبلیغات فکر مردم ها میخرن، مخصوصا در نظامی که هر گونه تبلیغات غیر مارکسیستی به طور کلی قدغنه. امکان تفکر غیر مارکسیستی به یک نفر داده نمیشه. تمام تبلیغات در دست حزب هست، اونا هر جوری دلشون میخواد تبلیغ میکنن. بله دیگه، بله، میگن باید جوری باشه دستگاه که به نفع کارگرها تموم بشه و تنها تفکر صحیح تفکر مارکسیستی است، پس سایر تفکرها محکومه، تبلیغ کردن ازش هم جایی. حتی افرادی به جرم شنیدن یک رادیوی خارجی ممکنه مدت‌ها به حبس‌های تعذیبی، به کار اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده بشن. با مطالعه خوندن یک کتاب غیر مارکسیستی یا بحث درباره مسائل ضد مارکسیستی محکوم بشن در دادگاه. در یه همچون نظامی چطور ممکن است که ما ضمانت کنیم طبقه حاکمه، این که ما میگیم طبقه حاکمه، شما اسمشو نمیارید، خودشو بیاره اسمشو نیاره. این نمایندگان حزب پرولتاریا، اینا از کجا خیانت نکنند به دیگران؟ چه ضمانتی وجود داره؟ پس از نظر تئوری اولا صحیح نیست. از نظر واقعیت خارجی هم همونطور که قابل پیش بینی بود از نظر تئوریک، در واقع همینطور شد. اگر کسی مختصری آشنایی با وضع تاریخ کشورهای کمونیستی داشته باشه، خوب میدونه که هر کدامشون به قدرت رسیدن، حتی به همرزمهای خودشون کمترین ترحم نکردن. به سایر ملت که هیچ. تعداد کسانی که در زمان عرض کنم حکومت استالین در شوروی کشته شدن، البته العهده تو علی مورخین، من که اونجا نبودم، ولی اونطور که تاریخ نویسان گفتن و چیزهای کمونیستی هم دلیلی بر نفیش نیاورد تا اونجا که ما اطلاع داریم، کسانی که کشته شدن به دست نظام استالینی و بعدها در زمان خروشچف تصریح شد به این معنا و شخصیت استالین از بین برده شد، محکوم شد، به خاطر همین که خیانت‌های استالین برملا شد. تعدادشون از کسانی که در جنگ‌های بسیار سخت کشته می‌شدند بیشتر. افراد همین ملت، همین کارگرها، به جرم اینکه می‌گفتن آقا ما نمی‌خوایم. نه، باید بخواید. این نفعتون رو حتماً باید بخواید. نفع شما در نظام کمونیستی حتماً باید بخواید. نمی‌خواید، باید کشته بشید. چون شما برخلاف مسیر انقلاب دارید حرکت میکنید، برخلاف مسیر ترقی، برخلاف نظام جبری تاریخ. جالب اینه که این نظام جبری تاریخ است که خود به خود میشه، یعنی به قیمت این که میلیون ها نفر از خود ملت کشته بشن، این میشه نظام جبری، قانون جبر تاریخ، و خود به خود میشه و از اینجا سوسیالیسم علمی است. حتی عرض کردم به هم رزمهای خودشون کوچکترین ترحمی نمی کردن. آقای لنین یک دفتر سیاسی به وجود آورده بود، مرکب به نظرم از 11 نفر عضو داشت، یادم نیست حالا چند نفر. بعد از آقای استالین تمام این افراد از بین رفتند، فقط استالین سر کار بود، همه اینا رو دیگه از بین رفت. بعد شورای 11 نفری تشکیل شد، به نظرم 11 نفر مال اون شورای دومی بود، مال 1936. 11 تا عضو داشت، 9 نفرشون رو تصفیه کرد. دموکراسی یعنی همین دیگه، آزادی. جمعیت 11 نفری، 9 نفرشون رو بیرون کرد. بعد از استالین بلافاصله بریا نابود شد. به چندی صحبت می‌کنم که برای بریا چی استالین کی براش عرض کنم که قدرت رو در شوروی به دست بگیره، صحبت از بریا بود، بعد از اونکه سر به نیستش کرد. چطور شد معلوم نشد. یعنی بنده نمی‌دونم اون چیزا، اهلش می‌دونه. و همینطور پس از چندی هر حکومتی سر کار اومد، از مفاسد و خیانت‌های حکومت قبلی داستان‌ها سراییدند و شخصیت دیگری را از بین بردن، باز حکومت بعدی اومد باز احیای شخصیت قبلی کردن و همینطور کشمکش‌هایی که الان هم در وضع سیاسی شوروی وجود داره، در چین هم که به حمدالله ملاحظه فرمودید که بعد از اینکه چندین سال برای یک عده از مارکسیست‌های جهان کشور ایدئال شمرده می‌شد، در همین امسال در اثر اینکه وضع اقتصادشون به هم خورد در به برکت سوسیالیسم علمی، سرمایه‌هایی که از مردم گرفته بودن برگردوندن، نه تنها برگردوندن که سود چندین سالش هم را دو دستی تقدیم سرمایه‌دارها کردن. یعنی اعتراف به این که ما در طول چندین سال دوره عرض کنم که صدارت صدر ما او به کشورمون خیانت کردیم، اقتصادمون را عقب بردیم، دوباره سرمایه ها را به سرمایه دارها برگردوندن، سودش هم رو گذاشتن رو. بله البته من ضبط نکردم این بخوان در کتاب هایی که مدار کشت مضبوط هست بعد مراجعه بفرمایید، ممکنه بعد شما بعد به تو معرفی بکنم. به هر حال اینا چیزهاییست که خود عرض کنم که چیز احزاب کمونیستی اعتراف دارن. این که راجع به چین عرض کردم که الان خود نشریاتی که از طرف سفارت چین منتشر میشه اعتراف میکنن و توجیه میکنن این کار را که این کار باید بشه و اون کاری که سابقا شده بد بوده و این حرفا الان هست. به هر حال پس این نظام سوسیالیستی هم خودش در محتواش تناقض وجود داشت و هم عملا قابل پیاده نبود. باز هم مطالبی در این زمینه هست که با اینکه می‌خواستیم امروز این قسمت بخش رو تمام کنیم وقت گذشت رو باقی مون. انشاءالله به خواست خدا دیگه هر روز اگر به طور فشرده بقیه بحث اقتصادی رو عرض می‌کنیم و انشاءالله آقایون به خدا می‌سپاریم.
این همونه، این است که اون در
این
آیا پذیرفتن این، پذیرفتن این که کارگر که خودش را در تنگنا می دید و خودش را مجبور می دید که بجنگ با این، به این صورت حل میشه که وقتی گفت من خودم مملوک تو هستم، این حل میشه؟ آخر اینجا وقتی دعوا به این صورت حل میشه، اگر یه آدمایی باشن که از کره مریخ اومده باشن چرت کنن، وقتی کارگری که میبینه الان اقلا من مالک خودم هستم، مالک زن و بچه‌م هستم، مثلا میام میگم نه به خاطر اینکه حق خودم رو بگیرم و دارم میجنگم با صاحب ابزار تولید، میگم خودم هم نوکر تو، مال مملوک تو، حل شد دیگه. خیلی خوب، اون برش مسلط شد به این که پس اون تسلطش رو تشدید کرد. پس این تشدید همون تسلط است، تشدید همون تناقض است، نه حل جدیدی. این حل باید به صورتی باشه که اون اختلاف رو خطف بده. نه دروغی نیست، اینا میگن در هر مرحله حقیقت باید هم اینطور باشه، هیچ دروغی نیست. میگن نظام برده‌داری بسیار نظام خوبی بود در زمان خودش، اگر نبود انسانیت رشد نمی‌کرد. دروغی یعنی چی؟ مطلق هم که اصلا نداریم ما، راست مطلق هم که هیچ وقت نداریم در هیچ مرحله. هر چیزی نسبت مرحله خودش راست و حق در اون مرحله بسیار عالی بود، حق بود، حقیقت بود، باید بشه. آیا هر عرض ما اینه که بین این که اختلاف هست بین ابزار تولید و نیروی کار و مناسبات تولید، آیا این حلش به این است که بردهداری رو بپذیرن یا تحمیل کنن یا نه راه حل دیگه‌ای هم داره؟ و این اصلا حل نیست.
این همین تضاد باقی خواهد موند، هیچ حل نشد. جوابش این است، این که تحریک شما میفرمایید این یک تعادل نسبی است که برقرار میشه، اسمش نظام جدید و جهش نیست. یعنی مدتی برده و بردهدار با هم میجنگن، این تضاد میرسه به یک حدی که یک تعادل نسبی برقرار میشه، میگه نه حالا جونم دست تو نباشه، جونم مال خودم ولی کارم مال تو، یا بیشتر کارم مال تو. این یه تعادل نسبی است، این جهش نیست. جهش این است که اصلا یک پدیده نوی به وجود بیاد، یعنی بنده عرض کردم که راب اشکال پنجم این بود که بین این تضادهایی که شما میگید و اون سنتزی که میگید به وجود میاد، بین اینا رابطه طبیعی به وجود نداره به این که بشه اون سنتز این و تناقض این را حل کند. معنای اینها حد اکثر این است که در هر جایی متناسب خودش، در این جایی که شما میفرمایید حد اکثر این است که شدت تضاد به صورت یک تعادل نسبی در بیاد و این تعادل هم طبعا ناپایدار است چون برخلاف قوانین جبری طبیعت. این پنج تا اشکال بر مسئله تضاد. نمیدونم وقت باقیه یا اینکه آقایانم گذاشت. بله بازم اشکالات دیگری هست، یکی شای اشاره بکنم و دیگه این بحث ها خاتمه بدیم انشاءالله. اشکال دیگه این است که آقایون قائل هستند به این که حرکت تکاملی حرکتی است مارپیچی، یعنی یه موجود از این نقطه‌ای که شروع میکنه حرکت کردن خط مستقیم پیش نمیره، یک خط منحنی را رسم میکنه. این حد خط منحنی سیر میکنه تا میرسه محاذی اون نقطه اولی، ولی به نقطه اولی نمیرسه، در بالای نقطه اولی قرار میگیره و همینطور روش میکنه. و به همین دلیل هست که میگیم سیر تاریخ سیر تکاملی است، برای اینکه به اون نقطه اولی اگر برگرده این ارتجاع میشه، به اون نقطه اول بر نمیگرده بلکه مدارش عوض میشه، میاد محاذی اون روی اون قرار میگیره و همینطور پیش میره به صورت مارپیچی. شاهد این مطلب را مسئله جدول مندلیوف در شیمی میدونن. آقایونی که با شیمی آشنایی دارند میدونند که مندلیوف شیمی دان معتبری بود که با مطالعاتی که بین عناصر شیمیایی کرد موفق شد به یک کشفی و اون این بود که عناصر شیمیایی در داخلشون نظامی برقرار هست که با یک عرض کنم نظم خاصی عیناً در مشابهش وجود داره. عناصری که هستند فرض فرمایید که بعضی عنصرها هستند یک پروتون دارند مثل هیدروژن، بعضی ها مثلا دو تا دارن، سه تا دارن، اکسیژن مثلا 16 تا داره، طلا، پلاتین، چیزهای دیگه، تا بعضی از عناصر هستن که بیش از 100 پروتون دارن، 100 بار مثبت. خلاصه بین اینها دید که مثلا از اونی که یک عنصری هست، یک پروتونی هست شروع که میشه، با اونی که عنصر بعدیش هست یعنی شماره پروتون ها تفاوت که پیدا میکنه، خواص داخلی اینها هم فرق میکنه و در نتیجه خواص شیمیاییشون هم طبق اون فرمولی که این کشف کرد که بین پروتون ها نظم طبیعی وجود داره، خواص شیمیاییشون هم فرق میکنه. مثلا در نقطه اول یک عنصری قرار داره که کاملا خواص فلزی کامل داره، مثلا مثل لیتیوم فرض کن. بعد از اون یه عنصر دیگری قرار میگیره که خواص فلزیش ضعیف‌تر میشه. عنصر سوم باز ضعیف‌تر میشه تا کم کم میرسه به عنصری که میشه شبه فلز. و بالاخره منتهی میشه به یک گاز. مثلا در اون دوره دوم منتهی میشه به گاز نئون. این گاز نئون که میرسه موازی میشه با نقطه اول، این دایره‌ای که زد میرسید تا موازی نقطه اول. از اینجا باز دور جدیدی از عناصر شروع میشه که اولش فلزه، فلز کامل که تمام خواص فلزه. بعد تدریجا خواص فلز ضعیف میشه میشه، یعنی عناصری که در این ردیف دوم قرار داره، تا میرسه به شبه فلز و بعد به گاز آرگون. و همینطور این سلسله بین عناصر وجود داره. پس از فلز شروع میشه و به فلز خاتمه پیدا میکنه. باز دور دوم با فلز شروع میشه و با فلز سوم خاتمه پیدا میکنه. این سه رابطه ایست که بین عناصر وجود داره. ما طبق همین نظام که از اونها قبول میکنیم، البته از این در این رابطه چهار تا عنصری که هنوز کشف نشده بود پیش بینی کرد که باید چنین عناصری وجود داشته باشه و تا خودش هم زنده بود سه تاش کشف شد.